بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خوش آمد عرض می کنم به برادران عزیز به عنوان خدمتگزاری که در این مؤسسه افتخار خدمتگزاری دارم. از دستورات یقینی اسلام که در آیات قرآنی به صورت واضح مورد تأکید قرار گرفته این است که اهل ایمان سعی کنند که از پراکندگی و اختلاف در امان بمونند و وحدتشون را در سایه اعتصام به حبل الله حفظ کنند. این آیه شریف را حتما این بارها تلاوت کردن، شنیدن، چه بسا در بارشان بحثم کرده باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد برای تأکید این مطلب که مانعی برای وحدتتون پیش نیاد، نکته هایی رو خود قرآن یادآوری می‌کنه. از جمله در ادامه همین آیه می فرماید وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. یاد کنید اون وقتی که شما مؤمنین نسبت به هم دیگه دشمن بودید، خدا دلهای شما را با هم مهربان کرد، دشمنی شما را تبدیل به دوستی کرد، دلهای شما با هم مهربان شد و این باعث این شد که از لب پرتگاهی که شما را تهدید به آتش ابدی جهنم میکرد نجات پیدا کرد. در مقابل این اهتمامی که قرآن کریم به حفظ وحدت بین مؤمنین داره، دشمن این کار و مخالف سرسخت خدای متعال ابلیس که سعی میکنه هرچه میتونه بین انسانها و به خصوص بین مؤمنین ایجاد دشمنی کنه و همه را از هم دور کنه و نتونن در یک مسیر صحیحی به کمال و سعادت خودشون نائل بشن. بنابراین ما میتونیم بگیم از یک طرف خدا و اولیای خدا دعوت به وحدت و اتفاق میکنن و از یه طرف شیطان و اولیای شیطان دعوت به پراکندگی و دشمنی میکنه. عواملی که موجب پراکندگی و در نتیجه دشمنی میشه، میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. یه دسته عواملی که برگشت به امور مادی و دنیوی و حیوانی میکنه، یعنی اختلاف در منافع محدودی هست، دو گروه سر این منافع دعوا میکنن، اون میخواد جلب کنه، اون میخواد از اون طرف، بینشون اختلاف میشه، دشمنی بینشون به وجود میاد. عامل دوم این است که سر مسائل معنوی است ظاهر امر، و اون برمیگرده به این که در تشخیص لوازم ایمان با هم اختلاف دارن. او میگه لازمه ایمان این است که اینجور رفتار کنیم که گروه دیگری برخلافش میگن، بینشون اختلاف میشه و در نتیجه دشمنی به وجود میاد. برای رهایی از هر دو عامل، خدای متعال یک عامل کلی مثبت الهی را معرفی میکنه و اینه که راه خدا را، ریسمان خدا را، اون واسطه‌ای که بین شما و خدا هست، اون را بشناسید و به اون بچسبید، از اون جدا نشید. تعبیری که در قرآن هست حبل الله هست. این اشاره است به اینکه مقام الهی بسیار مقام عالی است، انسان ها در یک مرتبه پستی قرار دارند، ولی اینجور نیست که به کلی از خدا جدا باشند. یک رابطه وجودی بین خدا و بین انسان ها هست، اگر اون رابطه رو بشناسند و به اون بچسبند، از این پراکندگی ها و دشمنی ها نجات پیدا میکنند. هم راه صحیح را میشناسند و هم اختلاف در منافع باعث دشمنی نمیشه. بنابراین ما برای اینکه از این خطر مهمی که مورد تأکید قرآن هست و در چند مورد هشدار داده که مواظب باشید به این دام شیطان نیفتید، برای اینکه ما از این خطر در امان باشیم، اول باید سعی کنیم پایه های ایمانمون رو محکم کنیم و بعد در مقام عمل سعی کنیم که منافع خودمون رو در سایر عمل به احکام الهی جستجو کنیم، برخلاف اون کسانی که منافع دنیاشون را جدای از دین دنبال میکنند و به حلال و حرام اعتنایی ندارند، از هر راهی باشه میخوان منافعشون تأمین بشه، وقت ناچار دین را میذارند کنار و از اول زمینه اختلاف دشمنی بهشون به وجود میاد. برای رهایی از این، هرچه ما بیشتر سعی کنیم حقایق دین را بفهمیم و خودمون را ملتزم کنیم که به این حقایق دین عمل کنیم، از این خطرها نجات پیدا میکنیم. عواملی که در تجربه ثابت شده که موجب اختلاف میشه و شیطان اینها را در طول هزاران سال تجربه کرده و خوب یاد گرفته که چگونه باید بین انسانها ایجاد اختلاف کرد، یه بخشی عواملی است که کاملا از اختیار انسان‌ها خارجه، مثل اختلاف در رنگ پوست، در نژاد، در زبان، قومیت‌ها، مناطق جغرافیایی. اینا چیزایی است که هر کسی یه جای اینا که انتخاب خودش نبوده، یه کسی سیاه پوسته، یکی سفید پوسته، یکی شمالیه، یکی جنوبیه، یکی این زبان داره، یکی زبان دیگری داره. شیطان اومده یک چیزی به نام ملی‌گرایی یا نجات پرستی و امثال اینا را ترویج میکنه، مردم را میگه من این نجاتم، من باید مخالف با کسانی هم که این نجات نداره. یکی از نمونه های برجستش در جنگ جهانی اتفاق افتاد که در اروپا یک قوم آلمانی ها، نازیست ها، اینا خودشون رو نجات برتر معرفی کردن، گفتن در بین انسان ها ما از همه برترین و دیگران باید تابع ما باشن، در صورتی که اسلام میگه سفید بر سیاه، هیچ نجاتی بر نجات دیگه خود به خود برتری نداره، نه عرب بر عجم، نه عجم بر عرب، نه ترک بر فارس، نه فارس بر ترک، همه در پیشگاه الهی مساوی هستند، برتری فقط در سایه تقوا پیدا میشه. اما شیطان تلاش میکنه اینا رو از هم جدا کنه، یکی ترک، یکی فارس، یکی عرب است، یکی عجم، یکی آسیایی است، یکی اروپایی است، یکی سفید، یکی سیاه است، و اینا رو باعث میشه که نسبت به هم دیگه جدا بشن و کم کم به دشمنی ها بیاد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همون زمان اوائل بعثت در خاک عربستان که مرکز ناسیونالیسم عربی بود و عرب ها یک تعصب خاصی نسبت به نژاد خودشون داشتن، در همون دوران کوتاه کسانی را از ایران، از افریقا اومدن و در میان پیروان خودشون اینها را مورد احترام خاص قرار دادن. مثلا در میان فارس ها سلمان فارسی ها، اون که آدمی بود پیرمردی بود از نژاد زردشتی، یا بلال حبشی، این سیاهی بود از افریقا، سیاه حبشی، برده‌ای بود، پیغمبر اکرم برای اینا به خصوص احترام خاصی قائل شد و تقریبا همه طوایف مسلمان امروز قبول دارند که یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های مسلمان در زمان پیغمبر اکرم و صدر اسلام سلمان بودی، با اینکه اون یه ایرانی بود و اصلا ارتباطی با عرب ها نداشت. یعنی عملا پیغمبر این اختلاف رو برداشت و ترویج کرد هماهنگی و همسانی بین انسانها را، و اینکه ارزش فقط در سایه تقوا و بندگی خداست. پس هم از فرمایشات خدا و پیغمبر در قرآن و سنت، هم از رفتار پیغمبر اکرم که اینها منبع شناخت ما هستند، استفاده میکنیم که باید از هر نوع تفاوتی که منشأ اختلاف میشه بپرهیزیم، و برای اینکه همه مسلمان ها بر اساس ایمان به خدا و بر اساس تقوا با هم نزدیک بشن، برادر بشن، دوست باشن، سعی کنیم که معرفتمون رو نسبت به اسلام و مبانی ایمانی تقویت کنیم. همونطور که همه میدونیم، همه انسان ها در پذیرش حق یکسان نیستند. یا به عبارت دیگه، درجات ایمان مساوی نیست، همه یک درجه نیستند. از همون اوائل مسلمان ها نسبت به تبعیتشون از پیغمبر اکرم و اطاعتشون از دستورات خدا یکسان نبوده، کما اینکه حالا هم همینجوره. ما هم مسلمان ها رو همه در یک ردیف نمیبینیم. بعضی ها هستن از اسلام فقط نامی را پذیرفتن، بعضی ها کسانی هستن اجزای ساده ای را مثل نمازی چیزی را مشترک دارن، بعضی ها هستن مقیدن هر حکمی از اسلام را که میشناسن دقیقا عمل کنن. اینها زمینه هایی است که شیطان میتونه بیشتر نفوذ کنه و ایجاد اختلاف بکنه، به واسطه اختلاف مراتب ایمانی که بین مسلمان ها هست. برای اینکه از این خطر محفوظ بمونیم، باید سعی کنیم باز اون چه در کتاب و سنت مورد تأکید واقع شده، اونها رو محور قرار بدیم، به اونها بچسبیم، از اونها دور نشیم تا اختلاف و پراکندگی بین ما به وجود نیاد و زمینه تسلط دشمن را فراهم نکنیم. به هر حال تاریخ نشون میده و تجربه زندگی همه انسان ها که بالاخره همه انسان ها نه معرفتشون مثل هم هست و نه التزامشون به احکام اسلامی یکسان و در یک مرتبه هست. برای اینکه با وجود این اختلافات بتونن در مقابل دشمن هماهنگیشون رو حفظ کنن، باید سعی کنن اول روی مشترکات تکیه کنن. چیزهایی که مورد قبول طرفین هست اونها رو بهش اهمیت بدن، بهش منتظم بشن، تدریجا سعی کنند اختلافاتشون رو کم کنند تا برسه به جایی که انشالله روزی بیاد که هیچ اختلافی بین مسلمان ها باقی نمونه و همه راه واحدی حقی را همه بشناسند و با کمال اهتمام اونها را عملی کنند و به سعادت دنیا و آخرت نائل بشن. اگر دقت کنیم، ما در قرآن کریم، قرآن نه تنها مؤمنین را سعی کرده با هم متحد باشند و بر اساس اون مشترکاتشون به هم نزدیک بشن، حتی سعی کرده کفار را هم به اسلام نزدیک کنه، بر این اساس که اون چه بین ما و بین ادیان دیگه مشترک است اونها رو محور قرار بده. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نشرک بالله شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. به یهود و نصارا میگه، میگه ما و شما یک مشترکاتی داریم، هممون میگیم خدا یکیست، هممون میگیم باید دستورات خدا را عمل کرد، نباید شرک بورزیم، مخلوقی را جای خالق قرار بدیم، همین را بیاد زنده کنیم، به اینا ملتزم باشیم. تدریجا سعی کنیم اون اختلافاتی هم پیدا شده در سایه همین ها اون اختلافات ها رفع کنیم و به وحدت گرایش کنیم. منظور اینه که اسلام تنها به اتحاد مسلمان ها هم تنها قناعت نمی کنه، میگه اون کسانی از ادیان دیگر هم که نزدیک به اسلام هستن سعی کنید با اونها هم نزدیک بشید، جهات وحدتون رو پیدا کنید و روی اون جهات وحدت تکیه کنید. ان لا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. خوشبختانه با پیشرفت انسان ها و رشد عقلانی که پیدا می کنند، همه انسان ها با عقل خودشون هم میفهمن که این اختلافات جز بدبختی برای طرفین هیچ نتیجه نداره. امروز اون کسانی که خیرخواه هستن در همه ادیان سعی میکنند اختلافات دینی را هم حتی کم کنند، در جهات مشترک با هم نزدیک بشن، با هم همکاری کنند. به عنوان نمونه عرض میکنندن، شاید قریب بیش از 20 سال قبل من این سفری دعوتی داشتن در ایتالیا و اون وقت از ایران یه روحانی نماینده ایران در واتیکان بود، آقای مسجد جامعه بود. ایشون اطلاع داده بود به دفتر پاپ که یه روحانی از ایران آمده، ما صلاح میدونیم که یک ملاقاتی با پاپ داشته باشیم. در همین اندازه اطلاع داده. بعد ما رفته بودیم شهرهای جنوبی ایتالیا، فلورانس و از شهرهای دیگه. در اونجا از دفتر پاپ تماس گرفتن که شما فلان روزی بیایید با پاپ ملاقات کنید. با سرعت ما برگشتیم و یه ملاقاتی داشتیم با پاپ که یه هدیهی به ما داد و توی یه کتابی هم عکسش هم پشت جلد افتاده چاپ کرده. در اون جلسه من بودم و شخص پاپ و یه مترجم. صحبت شد از اسلام و مسیحیت و ایشون اول از اسلام تعریف کرد که اسلام به نظر من یکی از مترقی ترین دینهای دنیا است و من در فلان کتاب هم اینو نوشتم. و امروز ما مواجه هستیم هم مسلمان و مسیحیت با الحاد و بیدینی و ماتریالیسم و خوبه که با هم همکاری کنیم برای اینکه دشمن مشترک رو باش مبارزه کنیم. حالا بعدها بیاییم مسائل دیگه رو حل کنیم. بعد گفت ما بنا داریم که بین اسلام و یهودیت و مسیحیت یک روابط دوستانه برقرار کنیم و یک ائتلافی در واقع به وجود بیاد برای مبارزه با ماتریالیسم. منظورم اینه که حتی رؤسای مذاهب دیگر مثل مسیحیت اونا با عقل خودشون دریافتن که اینجور دشمنی کردن با هم دیگه به نفع هیچ کس نیست. باید سعی کنند روی اون جهات مشترک تکیه کنند، کم کم مسائل اختلافی هم را در سایه همون مشترکات حل کنند. البته اون کار خیلی پیشرفتی نکرد، بعدم پاپ از دنیا رفت و سیاستهاشون هم عوض شد، ولی منظورم این است که این مطلب قرآن کریم کاملا عقل ما هم میفهمه که یعنی تعبدی نیست. هر عاقلی میفهمه که با دشمنی کردن نفعی به عاید کسی نمیشه. باید سرکت با هم دوستی مهربانی داشته باشن، منافع خودشون را در سایه همین مشترکات جستجو کنند و سعی کنند هر چی میشه اختلافات کم بشه و به وحدت نزدیکتر بشه. همونطور که از کردن در مقابلشن دشمن قسم خورده ما ابلیس، اون هم هر روز سعی میکنه که راه‌های بهتری برای اختلاف پیدا کنه. خب ما همه ما میدونیم که یهودیت و نصرانیت از آغاز پیدایش با دشمنی شدید نسبت به هم مواجه بودن. یهودیان نسبت به حضرت مریم جسارت میکردن و نسبت‌های زشتی به حضرت مریم و حضرت عیسی می‌دادن، چون حضرت مریم ازدواج نکرده بود و بچه دار شده بود، اونا تهمت می‌زدن به حضرت مریم. اینقدر بین اینا دشمنی بود. و در طول تاریخ هم بین مسیحیت و یهودیت به خصوص خیلی دشمنی بود، به خصوص در جنگ جهانی دوم. هم می‌دونید که در آلمان بسیار یهودی‌ها را کشتند، دار زدند، گردن زدند. به خصوص آلمان ها خیلی با یهودی ها دشمن بوده. اما امروز شیطان مسلط شده بر اینا و راهی به اینا نشون داده که اولا در قلب عالم اسلام اومده یک کشور یهودی درست کرده و یکی از مقدس‌ترین شهرهایی که برای مسلمان ها محترم هست، اونجایی که معراج پیغمبر از اونجا شروع شد، در اونجا اومده اونجا رو پایتخت یهودی ها کرده. همون یهودی هایی که مسیحی ها از دشمنترین نشونن، بدترین نسبت های ناموسی رو به اینا نسبت دادن، اومده اینا رو کاشتن اونجا. و امروز در مقابل مسلمان ها تمام قدرتشون رو صرف تأیید این دولت دست نشونده یهودی میکنن و اینکه اسلام رو از بین میبرن. و امروز ملاحظه میفرمایید فتره هایی که در خاورمیانه که محل بیشترین مسلمان های دنیاست واقع میشه، همش به وسیله همین یهودی ها انجام میگیره، یا به کمک اونها یا مستقیما از طرف اونها. و این روزها همین فتره‌ای که واقع شده اینها همه جا دست آمریکا و اسرائیل دوتایی با هم هست، با اینکه اون مسیحیست و اون یهودی، اما اونا علیه اسلام اونچنان اتفاق داره. آیا در این شرایط هیچ توجیهی دارد که خود کشورهای اسلامی با هم دشمنی کنند؟ حتی مرکز اسلام اونجایی که کسی خودش را زادگاه اسلام میدونه، در جزیره العرب، در مکه و مدینه، اینا بیان با همه مسلمان های دنیا مخالفت کنند و با اسرائیل برن سازگار بشن، هیچ عقلی اینا تأیید میکنه؟ بنابراین باید این حقایق رو من درک بکنیم و سعی کنیم اونایی که به ما نزدیکترند هدف انسانی تری دارند، عقلانی تری دارند، ایمان محکمتری دارن، با اونا نزدیک بشیم و سعی کنیم اختلافات داخل خودمون رو کم کنیم، اونا رو کم رنگ اهمیت بدیم، جویشان رو بزرگ نکنیم تا بهتر بتونیم در مقابل دشمنان مشترکمون پیشرفت خداپسندی داشته باشیم. بله، حاصل عرایض ما در دو جمله خلاصه کنم، ما باید سعی کنیم با کسانی که بیشترین عقاید و رفتارهای مشترک رو داریم با مهربانی رفتار کنیم و سعی کنیم اگه اختلافی هست اختلافات رو با منطق صحیح و با روش خداپسند حل کنیم تا اونجایی که میشه اختلافاتمون رو برطرف کنیم. اما اگر کسانی هستند که عمدن برای نابودی اسلام، برای ضربه زدن به مسلمان ها، برای تضعیف اسلام کار میکنن و رو به نام اسلام هم باشه، اونا رو بشناسیم و سعی کنیم نگذاریم نفوذ کنن در ما و ایجاد اختلاف کنن، یا با دشمنان اسلام بسازن و با مسلمان های حقیقی بجنگن تا اینکه به طور کلی عالم اسلام ضعیف بشه و قدرت برای دنیا پرستان و شیطان پرستان در واقع فراهم بشه. انشاءالله با اینکه گوینده خودش و شما شنوندگان عزیز به این توصیه الهی و قرآنی بیشتر پابند باشین، با قرائت این آیه شریفه عرایزه و خاطره میدم: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. میفرماید پیغمبر اسلام رسول حقیقی خداست، کسانی که با او هستند، یعنی حقیقتا همراه او هستند و دشمن او نیستند، از او جدا نیستند، اینا دو صفت دارند. اولا با دشمنان خدا اینا سرسختن، هیچ وقت آشتی نمی کنند با دشمنان، اشداء علی الکفار، اما بین خودشون ولو اختلافاتی نژادی، زبانی، حتی مذهبی وجود داشته باشه، نسبت به هم مهربانند و سعی میکنن بیشتر با هم نزدیک بشن و علیه دشمنانشون قوای خودشون را متمرکز کنن. و فقط الله و یاکم انشاءالله. بار دیگه تشکر میکنم از اینکه آقایون اظهار لطف فرمودند. امیدواریم انشاءالله که خدا توفیق بده به همه ما که اون راهی را که خدا دوستتر داره بشناسیم و بهتر عمل.
ما اومدیم اینجا بیعت من را با دین و ولایت با شما انشاءالله بیعت من را تازه کنیم و میخواییم در مورد خطبه که حضرت آقا در روز جمعه فرمودن که شهادت شهید قاسم سلیمانی انشاءالله یک تحول دیگری خواهد داشت، ما میخواییم در مورد خطبه حضرت آقا اگه فرمایشی باشد خیمستون رو بشنم.
از لطف آقایون و حسن نظرشون تشکر میکنم. بنده اگر چیزی عرض بکنم به عنوان توضیح فرمایشات آقا در حد فهم و معرفت خودم هست، فعلا اون چه میبایست در برای فرمایش ایشون از کرد از سطح بنده بالاتره. خدا ان شاء الله سایه ایشون رو مستدام بداره و به همه ما توفیق بده که از راهنمایی های ایشون کاملا استفاده کنیم. خیال میکنم این نکته رو که ایشون فرمودند این مبتنی بر یک سنت الهی است در تدبیر انسان ها. اگر این نگاهی بکنیم از جایی که تاریخ انسان به دست ما رسیده و اطلاع داریم تا به حال، همیشه بین اهل حق و اهل باطل تنش‌هایی وجود داشته و مصیبت‌هایی به اهل حق وارد شده. انبیا را هم کشتند هم زندان کردند، بعضی هاشون در چاه زندانی کردند، بعضی ها در آب جوش جوشوندند. نسبت به پیغمبر اسلام همه میدونیم فرمود ما اودی نبیان مثل ما اودید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. نزدیکان پیغمبر، فرزندان و نوه های پیغمبر را اونچنان جنایتی مرتکب شدند که هیچ انسانی به انسان دیگری دشمنترینش هم این جور رفتار نکرده. که بچه شیرخوارش رو هدف تیر سخت خرانده، انسان کافری هم چنین کاری را نمی کنه و اینا کرده. مصیبت های عظیمی بر اهل حق در طول زمان واقع شده، از خود انبیا، نزدیکانشون، فرزندانشون. اما وقتی دقت بکنیم میبینیم هر مصیبتی باعث یک برکات و رحمت های فراوانی بعدش. خب شاید بزرگترین مصیبتی که ما در عالم اسلام سراغ داریم مصائبی است که در کربلا اتفاق افتاد، که از کردم حتی توی کشورهای کافر همین چیزایی سراغ نداریم ما. اما نتیجه این شد که اسلامی که در معرض تحریف، در معرض نابودی به یک معنا داشت، کسی که خودش خلیفه پیغمبر میدونست در حال مستی میگفت ما خبرون جا ولا وحیون نزن. چه جانشین پیغمبر میدونست اما میگفت نه وحی نازل شده و نه خبری، شرابم میخود در حال مستی. اگه این وضع ادامه پیدا کرده بود، بعدش هم فرزندانش میشدن به اصطلاح جانشین پیغمبر و این ادامه پیدا، اگه چنین بود من و شما امروز از اسلام چی میدونستیم؟ وقتی قدرتی دست اینها می افتاد که هیچ ایمانی نداشته، من و شما دیگه معلوم نبود اسمی از اسلام هم برای مونده باشه. در واقع اون چه اسلام را پایدار کرد خون حسین بود. خیلی مصیبت سختی بود، اما مصیبتی بود که همه عقلا فهمیدن مخالف اینا نمیتونن آدم عاقلی باشن، آدم قابل اعتبانی باشن. باعث این شد که اونا رسوا شدن و حق پیروز شد. شبیه اینا در زمان ما هم باقی شد. این مصیبتی که آمریکا نسبت به حاج قاسم سلیمانی مرتکب شد، حتی نزدیکترین افرادش از حزب خودش هم باش مخالفت کردن در آمریکا. این چه کار جرایت واضحی بود کردی؟ آبروی آمریکا رو ریختن. جنایت بزرگی بود، اما رسوایی برای اونا بار آورد که به هیچ قیمتی ما نمیتونستیم این رسوایی را اثبات کنیم. مردم خودمون باور نمیکردن اینقدر آمریکایی‌ها پستن، قابل اعتماد نیستن. این جریان ثابت که همه فهمیدن، دوست و دشمن، ایرانی و غیر ایرانی، فهمید آمریکا قابل اعتماد نیست. این برکتی است که آقا فرمودن در شهادت قاسم سلیمانی و همسایه‌ام، یعنی شبیه برکتی که بر خون سید الشهدا باشد. اصل اسلام حفظ مون داره اونها، اینجا اصل انقلاب حفظ میشه به واسطه خون امثال سلیمانی و سایر شهدا. انشاءالله خدا توفیق بده که ما هم راه شهدا را ادامه بدیم و هدف اونها را دنبال کنیم و هر جا هستیم و هر وسیله‌ای هدف اونها را تقویت کنیم. شما
استاد می‌فرمایید که اگر نصیحت خاص به ما دارید، مخصوصا دوستان مسترسل هستند و در شهری هستند که اکثریت اهل سنت و علی، یه چون دوستان در نماز، در غیر نماز، در عبادت اینا دیگه مشکل پیدا میکنن.
الحمدلله که خدا وسایلی برای هدایت کامل عزیزان فراهم کرده و این نعمت را خیلی باید ارزشش قدرش را بدونن. چیزی که بنده به نظرم میرسه که قابل توصیه باشه اینه که ما مواردی در تاریخ از صدر اسلام داشتیم تا امروز من نمونه های مشابهش را سراغ دارم که وقتی کسی از یک فامیلی، یک خانواده، از یک شهری خدا هدایتش میکنه به یک معرفت خاصی، اگر رفتارشو با دیگران مهربانتر و صمیمیتر کنن، بهترین راهی است که میتونه اونها هم تمایل پیدا کنه. کسانی صدر اسلام وقتی مسلمان میشده رفتارشون رو با پدر مادرشون و نزدیکانشون مهربانتر میکرده، بیشتر خدمت به مادر میکرده پدر. اینا میگفتن چطور شده تو وضعیت عوض شده؟ خب پیغمبر ما دستور. در این زمان هم ما کسانی سراغ داریم، ما از خود آمریکا سراغ داریم، آقای لگن حاضر خودم، بعضی که مسلمان شد و شیعه شد و اینا هم نسبت به مادرش هم تو مهربانی میکنه. اینا مادرش علاقمند به اسلام شده و به علمای اسلام و علمای شیعه و رهبر ایران به خاطر رفتاری که این پسر نسبت به مادرش انجام داده که عجب دین خوبیست که شما این رو در میاد. خیال میکنم این الگوی خوبیست که شما بتونین برای اینکه دیگران هم هدایت بشن کمکشون کنین با رفتار مهربانی، بیشتر بهشون محبت کنین، تواضع کنین، دستتون برمیاد کمکی رو شما انجام میدین. خود این بیش از دعوت زبانی میتونه موثر باشه در اینکه اونها هم خدا وسیله هدایتشون رو به دست شما فراهم میکنه.
استاد میفرمین که ما با مکتب اهل بیت با انقلاب اسلامی آشنا شدیم، امثال مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، با کتاب های اونایی که خوندیم آشنا شدیم، ولی بعدن کتاب های ترجمه شد، اینا باعث اختلاف شد، یعنی جنبه مذهبی بیشتر نشون داده شد. ما چطور میتونیم با این مقابله کنیم؟
بله، عرض بنده اتفاقا ناظر به همین ها بود که شما سعی نکنید از این چیزهایی که موجب اختلاف میشه مطرح کنید، بیاد بیشتر با رفتار دوستان ما مسلمان ها بیشتر به هم نزدیک بشیم. اگر اختلاف نظری هم هست، تو اختلاف دوتا صاحب نظری در یه مسئله و تا فقهای ما هم با هم مراجع تقلید با هم فتواهاشون فرق میکنه، این باعثی نمیشه که دشمنی کنن با هم. ما اون اساس رو بیشتر تقویت کنیم، با هم دیگه بیشتر مهربان باشیم، صمیمی باشیم. اگر این اختلافات هرچی بیشتر حل بشه چه بهتر، نشده به هر کسی هرچی بینه و بین الله تشخیص داده عمل.
استاد می فهمن که بعض اشخاص که مخصوصا این اختلافات را اصلا دامن می زنن ما چیکار کنیم؟
مثلا همین نصیحت رو بالاخره که با دشمنی هرچی شما بکنید بدتر می شید، شما هرچی برخورد تندتر بکنید خب یه اختلاف دیگر می جاد می شید. سعی کنید ما رو نصیحت کنید، بگید آقا بیاید ما مشترکاتمون رو بیشتر حفظ کنیم، با هم مهربان باشیم. اگر اختلافی شد مثل اختلاف دو تا فقیه با هم دیگه، اون میگه حکم این از اون میگه اون، طبق فتوای خودش عمل کنه، اون طبق فتوای خودش. من خیال میکنم یکی برای جوانها به خصوص که الحمدلله جوانهای حالا خیلی فهمشون بهتر از سابق هست، برایشون مطرح کنین که آقا اگر کشور سعودی با کشور ایران با سوریه اینها با هم در مشترکات رفاقت میکردن، روابط دوستانه ای داشتن، اون وقت بهتر میتونستن به عالم اسلام خدمت کنن، یا اینکه سعودی بیاد با کشورهای دیگه به جنگ بپردازه، هم نژاد خودش را هم مذهب خودش را بیاید بمبارون کنه و حتی دارو را به اینا نرسونه. این کار درستی است؟ هیچ عقلی اینا تجویز میکنه؟ این نشانه اینه که دشمنی کردن جز بدبختی برای طرفین هیچ نتیجه‌ای نداره. برعکس، که ما با هم دیگه دوستی کنیم، مهربان باشیم. اونجا یه اختلاف بود، اصلا اختلاف تو تو فقیه. اون فتوای خودش هم کنه، اون فتوا. سعودی‌ها ممکنه که الان مثلا برای خیلی‌ها مطرح کنن که اختلاف ما با ایران سر عرب و عجم هست. خب سوال می‌کنیم اختلاف شما با یمن چیه؟ یمن هم خاک شماست، هم سایه شماست، هم مذهب شماست، هم دین شماست، هم زبان شماست. چرا با اینا رو میکشید؟ چرا اینا اینجور بمباران میکنید؟ چرا حتی نمیذارید دارو به اینا برسه؟ روزی چند هزار طفل از بیدارویی و از گرسنگی بمیرن. این فارس و ترکه اونجا؟ عرب و عجم هست؟ اینا که برادران شما هستن. چه اختلافی دارید؟ جوزی که زود میخواد بر اونا تسلط پیدا کنید، اینا زیر بار نمیرن، میگن هیهات به نبدل. انشاءالله که خدا شیاطین را از ما دور کنند، ما را از بلاهای اونها حفظ کنند، هم شیاطین انس هم شیاطین جن، که این تعبیر در خود قرآن هست، شیاطین الانس و الجن. و انشاءالله خدا بر نور معرفت و ایمان همه ما بیفزاید تا بهتر وظایف خودمون رو بشناسیم و عمل کنیم، هم به سعادت دنیا هم به سعادت آخرت نائل بشیم. وفقنا الله و یاکم ان شاء الله.